بسم الله الرحمن الرحیم. محسنین و نیکوکاران از دیدگاه خداوند سه ویژگی دارند: یقیمون الصلاة، اقامه نماز، یؤتون الزکات، پرداخت دیون واجب مالی آنها و زکات، و هم بالآخرت یوقنون، اعتقاد به روز جزا. در این آیه یک مثلث زیبایی ترسیم شده و اون مثلث این است: ارتباط با خالق یک، ارتباط با مخلوق دو، اعتقاد به روز جزا سه. یعنی محسن واقعی کسی که هم با خدا ارتباط خوبی داشته باشه هم با خلق خدا. خوب بودن به این نیست که من فقط نماز شب تنها بخونم، یک بعد احسان و نیکویی ارتباط با خلق، وظیفه شناسی در جامعه به وظایف خودمون عمل کردنه. نقش نماز در تربیت فرد و جامعه چیست؟ که اگر از جوانان ما از ما سوال کنند ما حالا نماز بخونیم به کجا میرسیم؟ واقعا این نماز چه میکنه با بود؟ حالا اونی که نماز میخونه و اون کسی که نمیخواند چه تفاوتی داره؟ این که خدا این همه روی مسئله نماز اهتمام به خرج داده و در قرآن نماز رو به عنوان یکی از واجبات بسیار مهم که از روزه هم مهمتره. ما داریم بعضی ها روزه میرن ولی نماز نمیرن، یا چرا نماز نمی کنیم؟ یا نماز همیشه هست، روزه یک ماه بیشتر نیست. جهالت رو ببینید، میگه روزه یک ماه بیشتر نیست ولی نماز، خدا از برکت پشت قوالمون افتاده هر روز باید بکنیم. حالی که نماز شرط قبولی روزه است. اگه نماز قبول نشود روزه قبول نیست، اگر نماز قبول نشود حج قبول نیست. پیغمبر می فرماید از صلات و عمود و دین، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. نماز ستون دین شماست، یعنی اون ستون اصلی و شالوده اصلی نمازه. اگر این نماز رد شد همه اعمالتون رد میکنه، و اگر این نماز پذیرفته شد بقیه اعمالتون هم قبول میکنه. حالا آقا میبینید نماز تو زندگی شد شد، نشد نشد. آقا فوت کرد، فرزندش آمد گفت آقا میخوام 45 سال برای پدرم نماز و روزه استیجار کنم. گفتم بابای خدا بیامرز چقدر زندگی کرد؟ گفت 60 سال. گفتی 15 سالش خدا فاکتور گرفته، اینکه هیچ. 45 سال میخوای بگیری احتیاط میخوای بکنی یا وصیت کرده؟ گفت بابام که وصیت نکرده ولی میگفت من پول دارم، وضعم خوبه، وقتی مردم برای من نماز بخرید، روزه بخرید. گفتم خب حالا من یه نکته بهت بگم، اولا به وظیفتون عمل کنید، بخرید نماز رو و روزه رو عمل کنید، یه خورده بار پدرتون رو سبکتر بکنید. اما معلوم نیست این نمازی که پدر شما با قلدری و گردن کلفتی نخونده در زمان زندگیش قبول کنن، نماز علی ابن ابی طالب هم قبول کنن. این که خلاف عدالته. اونی که در زندگیش نماز قضا نداشته بگن بفرمود بهشت، اونی که اصلا تو زندگی سر به خاک نساییدن چون براش خوندن بگن برو بهشت. شما این رو اسمش نمیذارید ظلم؟ و خدا ظالم نیست و خدا عادل است. گفتم به وظیفت عمل کن، ولی معلوم نیست بابا تو به این راحتی دست از سرش برداره، کار حساب داره. آقا میبینی 60-70 سال از عمرش گذشته، 2 رکعت نماز بلد نیست. من یه وقت فکر از جلسات از کردم چند سال قبل پشت مقام ابراهیم تو مسجد الحرام آمدم نماز بخونم، دیدم یه پیرمرد ایستاده، یه جوانی هم کنار دستش، جوان داره دیکته میکنه، انشاء میکنه به پیرمرد، میگه بگو الله اکبر. گو الله اکبر. و بگو بسم الله. گو بسم الله. الرحمن الرحمن الرحیم. اینه دیدید که آقایی بچه های کوچک رو میخواید نماز یادشون بدید کلمه به کلمه بهش کار میکنن. من یه خورده حس کنجکاوی ما رو تحریک کرد، من ایستادم هم اونجا نماز رو خوندم، بعد ایستادم نمازی 2 رکعت نماز پیرمرده تمام شد، رفتم به اون آقای جوانی که داشت بهش انشاء میکرد. خودم آقا معذرت میخوام، میخوام خودم یه چیزی حالا بفهمم، این بنده خدا کسالتی داره، بیماری داره، یادش رفته. خب بعضی ها یه وقتی فراموشی میاد سراغشون، سوانهی، حوادثی، اتفاقاتی حافظه را از دست میدن، نسیان پیدا میکنن. گفتم این بنده خدا فراموشی بهش دست داده. با آج آقا این 70 سالشه، خودش میگفت من تو عمرم یه رکعت نماز نخوندم، حالا آمده مکه. بعضی ها آیون این قدری که از طواف نسا میترسن و نماز طواف نسا از خدا نمیترسن، میگه این نمازه هی میاد یا شما برای من بخون، حالا این دو رکعت نمازی آقا برات خون، بقیه نمازها چی؟ اگه دو رکعت نمازت اشکال داره که این باید بخونه، فکری برای نمازهای دیگر نکردی؟ و آقا این اصلا نماز نمیخونده. حالا آمده مدینه، گو هرچه روحانی کاروان ما خدمه زحمت کشیدی، یه نماز دو رکعتی یادش بده، یاد نگیره. گو حالا آمده مکی، روحانی کاروان میگه برید بغل دستش اول بیستید، کلمه به کلمه بگیره، حالا غلط هم میخونه بخونه، احتیاطاً هم یه دو رکعتی به نیابتش به جا بیاره. خب پدر عزیز، فردا که رفتی از دنیا جواب خدا رو چی میگی؟ میگن خلقت کرده بودیم که پول جمع کنی، خلقت کرده بودیم که مقام تحصیل کنی، یا خلقت کرده بودیم و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. حالا چی آمدی؟ فلسفه خلقت چه بود؟ چه جوابی برای خدا داری؟ حالا این حال عزدار محترم، نقش این نماز در تربیت زندگی ما چیست؟ نماز انسان رو به یاد خدا میاندازه. ببین اوقات هم اوقات عجیبی، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، ولذا نماز در این 5 وقت فضیلت داره. من یه وقتی خدمت آیت الله لزبای مکارم بودیم، بس همین شد، ایشون میبرمونه که ما روایت هم داریم که اگر کسی بتونه تو 5 وقت بخونه بهتره، اما چیزی که از تو مساجد ما مرسومه که نماز تو 3 وقت میخوند، و اگر امدائر مدار بین جماعت خواندن و تو وقت خواندن شد، جماعت بهتره، چون جماعت ثوابش خیلی زیاده. بل اگر یه زمانی میشد که مساجد ما تو 5 وقت نماز میخوندن، مردم هم همت میکردن از من روحانی گرفته تا شما یه نماز گذار، ساعت مثلا 3 بعد از ظهر هم تشریف می آوردیم مسجد، خیلی خوب هم مغرب می آمدیم، هم برای وقت نماز عشا 1 ساعت و نیم بعد از اذان مغرب مثل مکه مدینه، این خیلی خوب بود. نماز تو 5 وقت خودتون رو به یاد خدا می آورید و خدا را به یاد می آورید. اول صبح، نیمه روز، ساعت عصر، آغاز شب و ابتداء فرارسیدن شب و رفتن به سمت نیمه شب، یعنی تو این 5 وقت از خدا غافل نیست. این یک یاد خدا. نماز موجب شکستن تکبر و خودبینی میشه. آدم های مسلی و نمازگزار انسان های متواضعی هستن، منیت ندارن، غرور ندارن، تکبر ندارن، دنیا رو بریزن تو دامن اینها منیتی پیدا نمی کنن. از نظر علمیت علامه دهر بشن، متواضعن. این خاصیت نمازگزاران و مسلین است. و لذا گفتیم امیرالمومنین هم می‌فرماید خدا نماز را واجب کرد، فرض السلام تنزیها عن الکبر، نماز برای این که ما را از تکبر و خودبینی پاک و پاکیزه کند. نکته دیگر عزیزان، نماز سدی است در برابر گناهان آینده. این نماز ظهر است که میخونیم، اگه پرده میرفت کنار، میفهمیم که چقدر لغزش‌هایی که پیش روی ما میاد تا وقت مغرب رو این نماز سد میکنه و نگه میداره. میخواید آینده زندگیتون مسئول باشد، از وقت ظهر تا مغربتون مسئول بمانید، نماز. در حالات پیامبر اکرم دارد، یه روز پیغمبر آمدن تو مسجد، یه جوان گناهکاری آمده اون داشت نماز بود. این جوان میشناختمش تو مدینه که گناه هم میکنه، ولی آمده بود نماز هم داشت تو مسجد. یکی از یاد کرد یا رسول الله این آدم گناه داری میکنه، نماز هم میکنه، مثلا حالا بکنیمش بیرون از مسجد بگیمش نیا. رسول الله فرمودن ان الصلاه تنها یوما، این نماز یه روز از گناه میگیردش، ولش کن، بذار نماز رو بخون یه روز، این نماز میالتش تو خد. و تو تاریخ هم داریم که بعد همون جوان آمد از اصحاب پروفاقرس پیغمبر شد. ما یه اخلاق بدی که بعضی از مردم دارن، البته ساحت شما مقدسین مقدس از این مطالبه، گاهی اوقات ما مردم انتظار داریم اگه کسی آمد مسجد باید شش دنگ وجودش مسجدی باشه، این غلط. یا اگر کسی پا گذاشت تو هیئت باید قیافه، مو، تیپ، هیکل، لباس به هیئتی بخوره. آقا هیئت محیطی است برای تحول، باید اونی که با این هیئت نمیسازه بیاد تو هیئت متحول بشه، باید اون کسی که با مسجد انس ندارد بیاد در مسجد ساخته بشه. انتظار ما نباید این باشه که اگر کسی بغل دست ما ایستاده به نماز مثل سلمان فارسی باشه. ای سلمان رشدی رو تونستی سلمان فارسی بکنی خوند؟ گاهی اوقات ما سلمان فارسی ها رو میبریم از دین زده میکنیم. فرصت بدهیم. من توی یکی از جلسات یه وقتی اشاره کردم روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها نیمه رجب در یکی از مناظر جلسه بود، ما رفته بودیم اونجا. عرض شود که صبح جمعه بود و خب روز وفات حضرت زینب هم بود و اقتضا هم این بود که روزه بخوانند و توسل و نوح سرائی. من مجلس که تمام شد بعد از روزه خواندن، چون جایی برنامه داشتم عجله داشتم، از مجلس آمدم بیرون از منزل، تو حیات منزل داشتم می آمدم برای خروجی درب منزل. اون کنار در منزل تو منطقه محبته حیات یه صحنه رو دیدم، یه خانم جوانی از این کلاهای گرد انگلیسی که حالا متاسفانه ما گاهی اوقات از فرنگی ها و غربی ها اون بیبندواری ها رو یاد میگیریم، علم و صنعت و ادب و تواضع و اخلاق و نظم در کار رو که یاد نمیگیریم، ولی اون چیزهایی که به ضرر انسانیت و اخلاق ما اونا رو میگیریم، اما اون وظیفه شناسی در کار، نظم و انضباط در امور، خوبی ها رو متاسفانه، حالی که امیرالمومنین فرمود وقتی کسی رو دیدید خوبیاشو بگیرید بدیاش برای خودش. این خانم از این کلاهای گرد سرش بود. خب وضع این خانم وضع جلسه و هیئت نبود، بالاخره حالا لباس و تیپ و قیافه این خانم وضع هیئت نبود، وضع جلسه نبود. من یه لحظه این خانم رو دیدم، یه بنده خدایی، حالا مزاح بکنیم بعد نیست رفع خستگیتون بشه، یه آقایی بود گواج آقا میگن یک نظر حلاله. خودم اولا که بحث حلال و حرامی نیست، معناش هم این نیست که شما یه نظر حلاله، نظر قهری کسی اگر به صحنه حرامی افتاد میگن امام صادق فرمود النظرة الاولى لك، نظر اول مال خودته، چشم تو پایین بینداز. اما اگه ادامه دادی و نگاه دوم کردی این گناه هست و به ضرر توست. یکی از این گواهش آقا من وقتی که نگاه میکنم مثلا سیر و پر نگاه میکنم، اینم علت داره. خودم علت چه کنم؟ میخوام شناسایی بکنم که این کیه. روز قیامت میخوام شهادت بدیم یه مثلا دختر فلانی، همسر فلانی اینجوری آمده و بیرون، میخوام بشناسم. گفتم آقا شیطان کلاه گشادی گذاشته سرت، یعنی چی میخوام شناسایی؟ مگه تو مفتش خدا هستی؟ خدا همچی خوب شناسایی میکنن، همچی خوب فیلم برداری میکنن، دیگه نیازی به شناسایی تو نیست. حالا ایهان دیدم این خانم با این وضع و لباس و قیافه وضع هیئت نبود. من آمدم از در منزل رفتم بیرون و این صحنه خیلی من عجیب بود برام. این خانم داشت سینه میزد، یک عینکی هم تو دست گرفته بود، عینک دودهشو برداشت، گریه میکرد و سینه میزد. صاحب منزل آمد دنبال من تا پای ماشین، گوهاج آقا این خانم رو دیری؟ حالا شاید مثلا تو ذهنش حالا اینجوری آمد که یه وقت آقا فکر نکنه که این مثلا فامیلشون اومده گوشه حیا دیگه، فلانی هم عجب فامیلی داره. گفت این خانم رو؟ گفتم بله. گفت شما داشتید روزه میخوندید؟ این خانم داشت رد میشد، مشغول پیاده روی بود، صدای توسل و گریه و عرض ادب به حضرت زینب رو که شنید ایستاد. به من گفت آقا اجازه میدید بیام گوشه حیات بیستم منم استفاده کنم؟ گفتم شما بفرمود داخل، خانم هم هستن، داخل تشریف بیارید. گفت نه من همین گوشه حیات راحت تر هستم. دیده اون حالا یه خورده قیافه و وضعه اون شاید سنخیتی با جمع حاضر تو مجلس نداشته، و حاج آقا از اول روزه شما این خانم گریه میکرد و سینه میزد تا الانی که شما اومدید رفت. من به اون آقای صاحب خانه گفتم این خانم میدونی چی داره به من و تو و مقدسین و متدینین میگه؟ این خانم با این رفتار و اعمالش داره میگه که منم حضرت زینب را دوست دارم، منم دوست دارم بیام تو دعای ندبه شرکت کنم، منم دوست دارم صدای امام زمان بزنم، شرایط رو برام فراهم کن. گاهی اوقات ما نمیذاریم شرایط فراهم بشه. تا طرف آمد آقا برو قیافت رو درست کن، برو لباست رو درست کن. این لباسش اگه بخواد درست بشه باید تو هیئت، تو مجلس، تو مسجد بیاد درست بشه. تو فرصتش نمیدی، تو زمینه رو براش آماده نمی کنی. یه خورده بستر رو باید مناسب کرد و آماده کرد. یکی از مسئولین سپاه درگیر شده بود با بعضی از این جوانهای، من میگم غافل، حالا اسم دیگه روش نذارم، نگه گاهی خواست سر کوچه میزدن یه چاقوی هم میذاره تو جیبش و گله و کسی هم دیگه، نا غفلت نادانیست، همون جوانم روش کار کنید میاد تو مسیح. ما این جوانهایی که سر محله میستادن درگیر شد، یکی از سرکرده های اینهایی که حالا عرف میگن مثلا جز اراجل قوباشن، هم جز قافل ها هستن، ولی همون جوانه بد هم اگه روش کار بشه میشه از اون خوبای روزگار، درگیرم شده بود با کار زده بود تو انگشت کف دست این آقا، عصب دوتا از انگشت های آقام قطع شده بود. این آقام از بچه های سپاه بود، سرهنگ های سپاه، طرفم فرار کرد. بعد از مدتی گرفتنش بردن زندان. خود این آقا برای من تعریف کرد از بسیار پاسداران فهمیده و متین، گفت یه روز رفتم دیدن زندان، خب من با رضایت میدم، گفت دوتا انگشت ما رو ناقص کرده بود تو درگیری، هر القاعده یا با دیه میگرفتم یا گفتم زندان نگهش داریم. خب گفتم میخوام یه ملاقاتی داشته باشم با این، با اینی که معروف به بدی بود تو منطقه. خب رفتم دیدنش، آمد پشت شیشه گوشی تلفن رو برداشت، گفت چیه؟ زندانم هم کردی؟ گفت با همون لهجه تند خودش. خب بهش گفتم که من اینقدر که ناراحتم از زندان رفتن تو، خودت برای خودت ناراحت نیستی و من دلم بیشتر برای خودت میسوزه. ببین این شیوه زیبایی است تو امر به معروف. کسانی در امر به معروف و نهی از منکر موفقند که بتوانند به طرف مقابل تفهیم کنند که ما دوستت میرم، ما خیر خواهیم. علی علیه السلام میفرماد قلوب و رجال وحشیتون فمن تعلفها اقبلت الیک. قلب مردم حالت وحشی داره، تمایلی به یکدیگر ندارن. اونی که بتونه این قلب رو رام کنه هنر کرده. ما گاهی وقت تو امر به معروف نمیتونیم قلب رو رام کنیم، بدتر میرمانیم. گفتم آمدم بهت بگم تو رو من بیش از خودت دوست میدارم، دلم برا تو میزوزه، من دوتا انگشتم ناقص شد شد، تو زندگی داره ناقص میشه. الانم رضایت نامه رو مینویسم، امضا میکنم، تو از نظر من آزاد، خدا حافظ. او گوشی رو گذاشت. آمدم بیرون رضایتم دادم، گفتم من تو زندان بمونه یا خودش یه چیزی بلده، یاد چهار تای دیگه میده یا چهار تای دیگه چیزی یادش میدن، حرفه‌ای‌تر میاد بیرون. و فلانی بعد از آزادش کردن و یکی دو ماه گذشت، نزدیکی‌های محرم بود، شنیدم آزاد شده. او خجالت میکشید بیاد پیش من، گفت پیغام فرستاده بود برا من که من میخوام بیام دیدن شما ولی روم نمیاد، خجالت میکشم. بابا هر چی باشه انسانه. گفت ما خورد به ماه محرم. گفتم که آقا من که قابل نیستم و کسی هم نیستم، تو اگر میخوای بیای آشتی کنی بیا با امام حسین آشتی کن نه با من. ما شبها روزه داریم، یکی دو تا پرچم برا هیئت بخر، بیا تو هیئت. تا اینجا رو داشته باشید. اما اونچه که خودم دیدم، بعد همین آقای از مسئولین سپاه ما رو دعوت کرد تو همون مجلس. من که نمیدونستم اینا همونایی هم که جمع کرده. آمدم منبر، دیدم 5-6 نفر کسانی که جلوی منبر نشستن کسانی بودن که قیافه ها به هیئت نمیخورد، مثلا علای طلا تو یقش بود و ولی سرشون انداخته بودن پایین و زنجیر طلا تو گردن. خدا شاهد است وقتی موقع عزاداری شد چنان عزاداری چند نفر میکردن، من از مجلس آمدم بیرون، اون آقا گفت آقا اینایی که جلو منبرت نشسته بودن دیدی؟ گفتم بله. گفت یکیش همون بود که زد دست ما رو ناقص کرد و
و الان آمده در هیئت ما شبها میاد مینشینه تا آخر، چهار پنج تا دیگر هم با خودش آورده. یه خورده با فرصت دار، از تنگ نظری دست بردار. تا یکی رو میخوای بیاریم تو خط، آقا باید نمازت اول وقت، روزت رو بری، لباس درست، قیافت درست، یه همینطور ردیف کنی. اون طرف هم نمیاد تو خط. وقتی ما رو پیغمبر اکرم تو 23 سال اسلام رو توسعه داد، ببین آیون از سیره پیغمبر با درس گره. پیامبر تو 23 سال این احکامی که تو توضیح المسائل است و آداب اخلاقی و فقهی رو پیامبر تو 23 سال بیان کرد. اگه روز اول پیغمبر همه احکام اسلام رو میخواست عرض کند، غیر از علی ابن ابی طالب و خدیجه کسی مسلمان نمیشد، زیر بار نمیرفتن. رفته رفته پیغمبر احکام رو بیان کرد، ما اونی که از دست رفته رو رفته رفته باید بیاریم. پیغمبر فرمود این جوان رو بذارید نمازش رو بخواند، ان صلاته تنهاه یوما، این نماز یه روزی اون رو نگهش میداره، یه روزی اون رو میادش تو خط. همین طور هم شد. شما همون جوان هایی که منحرفن ها، بهشون بگید آقا 23 ساعت زندگیت مال خوده، یه ساعت هم با خدا باش. به خدا هم قسم، همون یه ساعت بعد میشه 24 ساعت. اگه یک کسی رو میخواد بیاید تو جلسه، بگید 23 ساعت هر جا دلت میخواد برو، یه ساعت هم بیا تو مجلس امام حسین با امام حسین آشتی کن، بعد بینی این یک ساعت ها چه میکند به این جهان. نگیم آقا تو که 23 ساعت جای دیگه هستی، یه ساعت هم برو همون جا. این شیره غلطی است.